سلام و از سرخوش زرغونه منگل با تازه ترین های روز با شما هستم. عکس‌العمل های ملی و بین المللی به حمله امروز بر دفتر تلویزیون شمشاد در کابل، تصمیم اعضای مشرون و جرگه افغانستان بعد از اظهارات سفیر برتانیا درباره خط دیورند و هشدار جدید رئیس جمهور آمریکا به کره شمالی. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در حمله بر تلویزیون شمشاد 4 نفر به شمول 2 حمله کننده کشته شدند. سرمنشی ناتو میگوید ناتو 3000 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد. صدر اعظم پاکستان همراه با دختر دامادش امروز به اتهام فساد اداری در یک محکمه ضد فساد در اسلام آباد حاضر شدند. تفصیل خبرها. مقامات تلویزیون شمشاد میگویند که حمله بر این تلویزیون خاتمه یافته و نشرات تلویزیون دوباره آغاز شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حمله بر تلویزیون شمشاد در کل 4 جسد به شفاخانه ها انتقال داده شده که 2 جسد به حمله کنندگان تعلق دارد. با گفته وزارت صحت 21 زخمی نیز به شفاخانه ها انتقال داده شدند که زنان هم در بین آنها میباشند. گروه دولت اسلامی در صفحه اینترنتی خود مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. طالبان اعلامیه فوری نشر کرده و گفتند که در این حمله دخالت ندارند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ میگوید ناتو 3000 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد تا ماموریت تعلیم و تربیه قوای افغان را تقویت کند. استولتنبرگ که یک روز قبل از اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل صحبت میکرد گفت این سازمان از راه‌های مختلف میخواهد حمایت از حکومت افغانستان را بیشتر بسازد. و افزود یکی از راه‌های مهم این برنامه افزایش سربازان میباشد. به آنجا سربازان بیشتر ارسال خواهند شد. همکنون در حدود 13000 سرباز تحت رهبری ناتو در افغانستان حضور دارند و این تعداد به 16000 نفر خواهد رسید. آنها به قوای افغان در بخش تعلیم و مشوره کمک خواهند کرد. توجه خاص ما به تعلیم قوای کماندوی افغان که بسیار مهم ثابت شده است متمرکز می باشد. استولتنبرگ افزود ناتو دوباره در عملیات محاربوی افغانستان داخل نخواهد شد، ولی ماموریت تقویه و تعلیم قوای افغان را باید تکمیل نماید. ملل متحد در مورد افزایش حملات بر مساجد و اماکن مقدس در افغانستان اظهار نگرانی میکند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در یک گزارشی که امروز سه‌شنبه به نشر رسانده است میگوید از ماه جنوری سال روان میلادی تا به حال مخالفین مسلح دولت دست کم 42 بار بر مساجد رهبران مذهبی و یا عبادت کنندگان حمله کردند که به افراد ملکی تلفات وارد شده است. در این گزارش آمده است که از آغاز سال جاری میلادی تا حال در چنین حملات 261 نفر کشته و 572 نفر دیگر زخمی شدند. در گزارش به طور خاص به افزایش حملات بر شیعه ها و عبادتگاه های آنها اشاره شده است. محمد فاضل عفیف جمشیدی عضو شورای ولایتی هرات در تیراندازی افراد مسلح کشته شد. خبرنگار رادیو آزادی از قول منابع امنیتی میگوید آقای جمشیدی و یک محافظ وی در این رویداد کشته و یک محافظ دیگر وی زخم برداشتند. سخنگوی قماندانی امنی هرات میگوید که حمله کننده موفق به فرار از ساحه شده است. هنوز شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف همراه با دختر و دامادش امروز به اتهام فساد اداری در یک محکمه ضد فساد در اسلام آباد حاضر شدند. این 3 نفر به اساس اسنادی که توسط شرکت حقوقی به نام پاناما افشا شده مشترکاً به فساد متهم می باشند. در جریان محاکمه امروزه در نزد قاضی محمد بشیر خانواده شریف خواستند که هر 3 اتهام فساد در یک دوسیه واحد بررسی شود. شریف 67 ساله در ماه جولای توسط استر محکمه پاکستان به اتهام احتمالی پنهان کردن صورتهایش در خارج و دیگر اتهامات فساد از وظیفه برکنار شد. وزارت دفاع آمریکا بعد از آن که عربستان سعودی ایران را به اعلان جنگ یک جانبه متهم ساخت، پشتیبانی خود را از عربستان سعودی اعلان کرد. عربستان سعودی روز گذشته اظهار داشت راکتی که گروه حوثی‌های یمن روز شنبه به سمت ریاض فیر کردند از ایران به این گروه داده شده بود. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جگران گالوی از عربستان سعودی به خاطر افشای نیت بد ایران و دادن اسلحه آن به شورشیان حوثی ستایش نمود. جگران گالوی اظهار داشت واشنگتن گسترش رابط دفاعی را با عربستان سعودی ادامه می دهد و افزود که آمریکا از مبارزه عربستان سعودی علیه ایران حمایت می کند تا این کشور بر ضد افرادگرایان عملیات انجام بدهد و مانع نفوذ بی ثبات کننده ایران در شرق میانه شود. ایران ارسال اسلحه به شورشیان حوثی یمن را رد کرده و ادامه می کند که حوثی ها راکت های دوربرد را در خود یمن ساختند. و وزیر اقتصاد سابق قزاقستان قواندیق بشنبایف امروز با 22 نفر دیگر به اتهام رشوت و اختلاس به محکمه حاضر شدند. بشنبایف که 37 سال عمر دارد در ماه جنوری توسط اداره خدمات ضد فساد اداری در قزاقستان دستگیر شد. در محکمه ابتدایی در 31 اکتبر او اتهامات را رد کرد، اما چندین فرد دیگری که با او در محکمه بودند به جرم خود اقرار کرده و با سرانوالان قزاقستان به توافق رسیدند. در این جمهوری آسیای میانه تعداد زیاد مقامات اسبق به اتهام رشوت ستانی تحت تعقیب قرار دارند و بعضی از آنها به حبس‌های دراز مدت محکوم شدند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. نیروهای افغان بعد از یک درگیری 4 ساعته امروز حمله کنندگان بر تلویزیون شمشاد را از پا درآوردند. عکس العمل ناتو به حمله امروز بر دفتر این تلویزیون.
But in particular I think it is serious when they attack a TV station, Shamshad TV, which is not only an attack on civilians but is also an attack on free press.
نظر مردم عام در مورد حمله امروز بر دفتر تلویزیون شمشاد.
دشمنان افغانستان، دشمنان مردم افغانستان بفهمند که هیچ وقت قسم حملات کار رسانه‌ای را در افغانستان رویش نخواهد گرفت.
تصمیم اعضای مشران و جرگه افغانستان بعد از اظهارات سفیر برتانیا در باره خط دیورند.
مسئله دیورند مسئله مهم ملی ماست. مشاور امنیت ملی، مسئولین ارگان‌های محل، وزیر امور خارجه به یکی از جلسات عمومی بیایم و در رابطه با قضیه دیورند جواب بدن.
هشدار جدید رئیس جمهور آمریکا به کوریای شمالی. برنامه تنزیه مربای مارچ را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. چنانچه در خبرها شنیدین، دفتر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل قبل از ظهر امروز هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. نیروهای امنیتی افغان پس از 4 ساعت تانستن حمله کننده ها را از پا در بیارن. در مورد تلفات این رویداد اظهارات متفاوت صورت گرفته. مسئولین امنیتی کابل میگن که در این حمله 1 تن کشته شده، ولی وزارت صحت عامه افغانستان میگه که در این رویداد 3 تن کشته شدن. حمله بر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل عکس العمل های جدی را به همراه داشته. نسیم شفق جزئیات داره.
تلویزیون خصوصی شمشاد پس از چند ساعت از حمله مهاجمان مسلح نشراتش را اثر گرفت. مسئولان این تلویزیون تا هنوز در مورد تلفات دقیق این رویداد ابراز نظر نکردند. اما سالم الماس رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که در این حمله 1 محافظ تلویزیون شمشاد کشته شده است. وی میگوید که حمله کننده ها 2 تن بودند و یونیفرم نیروهای امنیتی افغان را بر تن داشتند.
1 نفر از گاردای تلویزیون شمشاد را شهید ساخته و داخل ساختمان شدند. با گاردای تلویزیون شمشاد با اینا درگیری کردند. 1 نفر از مهاجمین همینجا از بین بردند و 1 نفر دیگه یا داخل ساختمان شدند. بعدن نیروهای امنیتی نفر دومی را از پا در آورد که خوشبختانه ما تمام کارمندا صحیح سلامت جان دادیم.
وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در این رویداد 3 تن کشته و 21 تن زخمی شده اند. منیر احمد نوری یکی از مسئولان بخش خبر این تلویزیون گفته که خبرنگاران و کارمندان تلویزیون شمشاد که برای چند ساعت در ساختمان این تلویزیون گیر مانده بودند نجات یافته اند. افراد مسلح پیش از چاشت امروز بالای ساختمان تلویزیون خصوصی شمشاد در شهر کابل حمله کردند. شمشاد نخستین تلویزیون خصوصی است که افراد مسلح بالای دفتر آن در شهر کابل حمله مسلحانه را انجام می دهند. سال گذشته موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در آن بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. عابد احساس مدیر بخش خبر تلویزیون شمشاد گفته است که بیشتر همکاران آنان به اثر فرو ریختن شیشه ها زخمی شده اند. داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله بر تلویزیون خصوصی شمشاد واکنش نهادهای مختلف رسانه‌ای و دولتی را نیز به همراه داشته است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشتان جرگه نیز در نشست عمومی امروز این جرگه در این مورد اظهارات داشت.
حمله به تلویزیون شمشاد که صدای مردم است و صدای رسانه ای را جدا محکوم میکنیم. این حمله به حنجره مردم افغانستان است، حمله به آزادی بیان است، حمله به مردم ملکی است و جنایت جنگی است، جنایت بشری است، یک جنایت نابخشودنی در حق مردم افغانستان است.
ریاست جمهوری افغانستان این حمله را به شدت نکوهش کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری در این باره آمده که دشمنان افغانستان نمی توانند با همچو حملات جلو آزادی بیان را بگیرند و روحیه خبرنگاران را تضعیف کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که تدابیر جدی در راستای تامین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران روی دست گرفته می شود. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و امنیستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل نیز حمله بالای تلویزیون خصوصی شمشاد را محکوم کرده اند.
از حمله امروز بر تلویزیون شمشاد در کابل شنیدین که در او به گفته وزارت صحت عامه افغانستان 4 تن کشته شدند که 2 تن اونا افراد حمله کننده هستند. در این حادثه 21 تن دیگر زخمی شدند که 2 زن هم شامل زخمی هست. این حادثه عکس العمل های جدی ملی و بین المللی را در بر داشته، چنانچه لحظات پیش شنیدین سرمنشی ناتو اظهارات در این مورد داشته. ینس اولتنبرگ امروز قبل از آغاز جلسه وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل چنین گفت: وی می گوید حمله صبح امروز مثال دیگری از حملات ظالمانه در برابر مردم ملکی بود. این حمله حال پایان یافت و نیروهای افغان قادر به توقف آن شدند و این نشانه از توانایی قوای افغان است که می توانند به حملات شورشیان پاسخ دهند. حملات بر غیر نظامیان دائما غیر قابل قبول است، مخصوصا چون این حملات خیلی جدی اند که بر یک تلویزیون صورت گرفتند و این نشانه از حمله بر غیر نظامیان و رسانه های آزاد است که از نقش مهم در یک جامعه آزاد برخوردار است. عکس العمل سرمنشی ناتو به حمله امروز بر دفتر تلویزیون شمشاد در کابل شنیدین. شنوندی عزیز، از عکس العمل های بین المللی به حمله امروز در کابل میریم به عکس العمل های مردم عام و نظر چند تن از باشنده های کابل هم شنویم.
زبیولا ظاهر هستم. حمله بر تلویزیون شمشاد حمله مسلحانه از سوی دشمنان مردم افغانستان است. نمی خوان که صدای رسای مردم افغانستان را که آن آزادی بیان است او را در گلوش خفه نماید حمله کردن بر تلویزیون شمشاد. این حمله را ما بر حمله بر آزادی بیان، حمله بر صدای مردم افغانستان، حمله بر کلتور افغانستان میدانم.
فضل ربیع شنواری هستم. حمله تروریستی، حمله بر آزادی بیان. دشمنان افغانستان، دشمنان مردم افغانستان بفهمند که هیچ وقت قسم حملات کاری رسانه‌ای را در افغانستان رویش نخواهد گرفت.
محمد مایار هستم. حمله امروزی حمله است مستقیم با بالای آزادی بیان. در کل گفته میتونیم که این حمله مستقیم حمله بالای بیان آزادی است و دوام همچه حملات خطرناک است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ناتو از ارسال 3000 سرباز اضافی به افغانستان خبر دادم. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در بروکسل گفت که یساکر اضافی در بخش آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان همکاری خواهد کردند. ناتو در حال حاضر 13000 سرباز در افغانستان داره. فرشته نگاه جزئیات داره.
منشی عمومی ناتو میگوید قرار است ناتو 3000 اسکر اضافی را به هدف تقویم ماموریت آموزش نیروهای افغان به افغانستان بفرستد. ینس استولتنبرگ یک روز پیش از برگزاری نشست وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت میکرد گفت ناتو میخواهد تا از راه‌های مختلف حمایتش را به حکومت افغانستان ازدیاد بخشد. به گفته او یکی از این راه ها افزایش شمار نیروها در افغانستان است. آقای استولتنبرگ افزود او میگوید عساکر بیشتر به آنجا فرستاده خواهد شد. اکنون در افغانستان حدود 13000 عسکر تحت ماموریت حمایت قطعی ناتو مستقرند و با این افزایش شمار عساکر به 16000 خواهد رسید. آنها نیروهای افغان را آموزش و مشوره داده و با آنها همکاری خواهند کرد. به خصوص توجه مرکزی ما بالای نیروهای خاص افغان خواهد بود که در مبارزه علیه شورشیان مسلح بسیار مهم ثابت شدند. منشی عمومی ناتو همچنان گفت از جمع 3000 عسکر اضافی که قرار است در چوکات نیروهای ناتو به افغانستان فرستاده شوند، نیم آن شامل نیروهای آمریکایی و متبقی از دیگر کشورهای عضو ناتو خواهند بود. ینس استولتنبرگ تاکید کرد که ناتو یک بار دیگر در ماموریت ماربوی در افغانستان سهم نخواهد گرفت. آقای استولتنبرگ هدف فرستادن عساکر اضافی را بیرون کشاندن افغانستان از بنبست خوانده و گفته که مخالفین مسلح دولت افغانستان باید درک کنند که در جنگ برنده نخواهند شد و باید در میز مذاکرات حضور بیابند. به گفته او ناتو تلاشهایش را برای تقویه نیروهای هوایی افغان نیز شدت بخشیده و توانایی این نیروها در عملیات‌های هوایی بیشتر از پیش شده است. منشی عمومی ناتو گفت قرار است ناتو همکاریش را با نیروهای افغان در بخش بهترسازی مکاتب نظامی و قمانده و کنترل نیز افزایش دهد. ینس استولتنبرگ همچنان در ادامه افزود که ناتو می‌خواهد در رابطه به تمویل نیروهای افغان اطمینان حاصل کند. او در این مورد از تعهد 1 میلیارد دلار کشورهای عضو ناتو به نیروهای افغان یادآور شده گفت او میگوید بر علاوه امریکا دیگر کشورهای عضو ناتو نیز سالانه کمک 1 میلیارد دلاری را با اردو و پلیس افغان تعهد کردند. منشی عمومی ناتو در حال این اظهارات را ابراز کرد که در این اواخر وضع امنیتی در افغانستان رو به وخامت است و ماه گذشته به شمول کابل مناطق مختلف افغانستان شاهد عملات خونین بودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان در رابطه با سخنان اخیر سفیر برتانیا در افغانستان در مورد خط دیورند انتقاد تند کردند. این جرگه در جلسه امروز خود به اکثریت آرا فیصله کرد تا وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در یکی از جلسات عمومی به خاطر ارائه وضاحت در این باره بخواین. این در حال است که سفیر برتانیا در کابل در اواخر گفته که به نظر برتانیا و جهان خط دیورند بین افغانستان و پاکستان یک سرحد رسمی است. نورالله شایان جزئیات داره.
شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان سخنان اخیر سفیر بریتانیا در افغانستان را یک مداخله آشکار خوانده و از حکومت خواستند تا در این زمینه خاموشی اختیار نکند. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه که ریاست روز سه شنبه را به عهده داشت در این مورد گفت
مسئله دیورند مسئله مهم ملی ماست. پیشنهاد شما را که مشاور امنیت ملی، مسئولین ارگان‌های محل و وزیر امور خارجه به یکی از جلسات عمومی بیایند و در رابطه با قضیه دیورند جواب بدهند.
این در حال است که نیکولاس کی سفیر بریتانیا در کابل در یک مصاحبه با بی بی سی گفته است که از نظر بریتانیا و جهان خط دیورن میان افغانستان و پاکستان یک سرحد رسمی است. وی همچنان در مورد نصب سیم خاردار گفته است پاکستان حق مدیریت این خط را دارد. پیش از این نیز شمار از مقام‌های پاکستانی در مورد رسمیت خط دیورن اظهارات داشتند، اما همواره با واکنش تند حکومت و مردم افغانستان روبرو شده و حتی درگیری میان نظامیان دو کشور نیز صورت گرفته است. در این حال شمار از سناتوران افغان میگویند حکومت تا کنون در این مورد خاموش بوده است. شیر محمد آخوندزاده یکی از این سناتوران:
حکومت افغانستان در مورد نصب سیم خاردار و موانعی در امتداد خط دیورند خاموش است. اگر در این زمینه کدام معامله پنهانی صورت گرفته باشد باید به مردم وضاحت داده شود.
در این حال رحمت الله سگزی سناتور دیگر میگوید:
ما شاهد هستیم در این اواخر اظهارات مختلف در مورد خط دیورن صورت گرفته. چنانچه شب گذشته شما دیدید وزیر خارجه پاکستان گفت که این مسئله بر اساس تفاهم با آمریکا آغاز شده. پس از این معلوم می شود که حرفای پشت پرده وجود دارد.
این در حال است که حنیف حتمر مشاور امنیت ملی افغانستان از تمامی دیپلماتان خارجی مقیم افغانستان خواسته در مورد خط دیورن از حساسیت مردم و حکومت افغانستان آگاه باشند و مطابق آن ابراز نظر کنند. پیش از آن وزارت سرحدات و اقوام قبایل افغانستان اظهارات سفیر بریتانیا در کابل را خلاف اصول دیپلماتیک خوانده است.
یونامو یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه خود گفته که از آغاز سال 2016 میلادی تا حال 261 تن در حملات مخالفین موصلی دولت بر اماکن مذهبی مخصوصا بر نمازگزارا کشته شدند. بر اساس این گزارش مجموعه تلفات غیر نظامی ها در چنین حملات از سال 2009 تا 2015 به دو برابر افزایش یافته. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از حملات سیستماتیک بر اماکن مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده. نصرت پارسا جزئیات دارد.
یونما با فرستادن یک اعلامیه مطبوعاتی به رسانه‌ها گفته است تلفات برخواسته از حملات بر اماکن مذهبی از اول جنوری سال 2016 میلادی تا حال نشان می‌دهد که تلفات در حمله‌های مشابه در مقایسه بین سال‌های 2009 تا 2015 تا دو برابر افزایش یافته است. بر اساس این اعلامیه از اول جنوری سال 2016 میلادی تا کنون در چنین حملات 261 تن کشته و 572 تن زخمی شدند. در اعلامیه مطبوعاتی یونما همچنان آمده است تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان که در آستانه برگزاری مراسم اربعین یا پایانی 40 روز عاشورا سخنرانی میکرد تلاش‌های دولت افغانستان برای حفاظت از اماکن مذهبی را تحسین کرده است. یاماموتو در این سخنرانی به طرف‌های حمله کننده گفته است که به قانون احترام داشته باشند و لطفاً هدف قرار دادن نمازگزاران را متوقف کنند. نماینده خاص سازمان ملل متحد همچنان از حکومت افغانستان خواسته تا برای محافظت از همه افغان‌ها و به خصوص کسانی که از حملات فرقه‌ای آسیب‌پذیر هستند تمام اقدامات را روی دست گیرد تا مردم در مسئولیت عبادت کنند. حمله بر مسجد امام زمان در منطقه برچی و قلعه نجارهای کابل و مسجد الزهرا از حملات هم که اخیراً در کابل صورت گرفته است. پیشتر از آن مهاجمان سال گذشته نیز بر چندین مکان مذهبی شیعیان در افغانستان حمله کردند. مسئولیت این حملات را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفتند، گروهی که سالهای پیش از مناطق شرقی افغانستان سربلند کردند. وزارت دفاع افغانستان گفته است این گروه در افغانستان سرکوب شده و شمار افراد این گروه نیز به کمتر از 1000 نفر کاهش یافته است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت افغانستان باید برای تامین امنیت اماکن مذهبی تلاش‌های بیشتر به خرج دهد. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از حمله سیستماتیک بر اماکن مقدس و همچنان هدف قرار دادن یک کسری خاص مذهبی در افغانستان باز نگرانی میکنند. اما نهایت از این ناحیه نگران هستیم. افرادی بود که در اماکن مقدس مورد هدف قرار میگیرند. امیدوار هستیم که دولت افغانستان در این قسمت تدابیر لازم را به خاطر حمایت از اماکن مقدس و تامین امنیت شهروندان برداره تا از این بیشتر افراد در اماکن مقدس مورد هدف قرار نگیرند.
مسئولان امنیتی پیش از این گفتند که برای تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها تدابیری را روی دست گرفتند. از سوی دیگر دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای مصالح افغانستان به خصوص نیروهای کماندو عملیات های گسترده را برای سرکوب مخالفان مصالح دولت براه انداختند. به گفته وی نیروهای امنیتی به شدت تلاش میکنند تا مانع فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که حکومت تاجکستان در اواخر اقدامات مثبت و مؤثر را برای جلوگیری از ترویج تندروی در کشور اتخاذ کرده و شدیداً نمیخواهد که نفوذ تندروا و کشورهای دیگه از طریق تندروا در کشور به اصطلاح ما و شما خرابی کنه و حالات کشور ناحق به سمت بی‌ثباتی سوق بده. اول خو چند ماه پیش تاجکستان پوشیدن چادرهای نحو اجاب عربی را منع کرد. حالا مقامات تاجکستان تعهد کردند که بسیاری از علمای دینی را که در خارج از کشورشان تحصیل کردن و تندرو شدن و افکار منفی را یاد گرفتن از وظایفشان سبکدوش کنند تا در داخل تاجکستان خرابی نکنند. این تصمیم به هدف جلوگیری از افرادگرایی مذهبی گرفته شده. به دنبال اقدام رئیس شورای اسلامی تاجکستان استعفای خود پیش کش کرد. فرشته نگاه جزئیات دارم.
کمیته دولتی امور مذهبی تاجکستان ماه گذشته تعهد کرد تا نیمه ماه نوامبر سال روان میلادی تمامی علمای دینی را که بیرون از تاجکستان تحصیل کردند از وظایفشان بیرون کند. تاجکستان 8 میلیون نفوس مسلمان دارد و این اقدام میتواند موجب تسلط بیشتر حکومت بالای فعالیت‌های مذهبی در این کشور شود. کمیته امور مذهبی تاجکستان ادعا میکند که شمار از شخصیت‌های مذهبی که در خارج از کشور تحصیل کردند در حال ترویج آن مسائل مذهبی هستند که در تاجکستان ممنوع میباشد و به نحو افرادگرایی را تدریس میکنند. عبدالمکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای اسلامی تاجکستان یکی از علمای دینی این کشور است که تحصیلاتش را در پاکستان فرا گرفته است. او پس از اعلام این اقدام حکومت استعفایش را پیشکش کرده و گفته که به خاطر ثبات تاجکستان آماده است از سمتش کنار رود. امامان در تاجکستان توسط امین کمیته امور مذهبی استخدام می شوند که در مورد علمای دینی که در خارج از تاجکستان تحصیل کردند تصمیم گرفته است. این کمیته نظارت بر مساجد، کلیساها و اجرای قوانین مربوط به مذهب را به عهده دارد. در اوایل سال جاری میلادی 7 امام در شمال تاجکستان به اتهام عضویت با گروه‌های ممنوع اسلامی به 3 سال زندان محکوم شدند، اما هر 3 امام اتهامات علیه خود را رد کردند. مقام‌ها در تاجکستان می‌گویند در حال حاضر حدود 500 تبع این کشور در حال فراگیری تحصیل در مدارس اسلامی خارج از تاجکستانند. تاجکستان در سال 2010 میلادی بیش از 3000 دانش آموز را که در مدارس دینی این کشور درس می‌خواندند دوباره به کشورهایشان فرستاد. این اقدام پس از فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور آن کشور روی دست گرفته شد که بر اساس آن فرمان برای جلوگیری از افرادگرایی صورت گرفت. مقام‌های تاجیکستان اخیراً گفتند که از جمع محصلین تاجیکی که دوباره به کشورشان برگشتند حدود 30 تن آنها به روابط با گروه‌های افراطی مظنونند و حدود 18 تن از اتباع تاجیکستان امسال این کشور را به قصد پیوستن با گروه داعش ترک کردند.
پیام ها و نظریات شما
اسم محب الله که از اعضای جامعه مدنی پیام دارم به خاطر بیرون رفت از مشکل تذکره الکترونیک است که به خاطر مسئله قومیت و ملیت و همه چیزا با بنبست مواجه شده است. من اگه پیشنهاد میکنم به پارلمان و مسئولین دولت امید توزیع تذکره الکترونیک با اساس تذکره های زمان گذشته به مو اساس اگر توزیع کنند میتونم رای معقول خواهد باشد.
در ولایت دایکندی ولسوالی سنتر بندر برای 7 ماه میشه که برای معلمین ماش پرداخت نشه. اگر یک معلمی که برای 7 ماه ماش دریافت نکنه میتونه که برای طفلای این وطن درس رسیدگی شد.
مردم غریب افغانستان، مردم رنجیده افغانستان بسیار نگران از سازمان ملل که هم ده، اما دستی درست نمی کند، چون که کسایی که جنایت جنگی کرده جنگ سالارها بود، اونا کلشی در قدرت است، اونا کلشی با قدرت است، اینا باید دستی شود، اینا تحقیق شود، سازمان ملل سازمانش باید از اینا تحقیق کنه. تو چرا این کار کردی؟ چرا مردم تباه کردی؟
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر از همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
در حمله بر تلویزیون شمشاد 4 تن به شمول 2 حمله کننده کشته شدند و 21 تن دیگر زخمی گردیده است. حمله به پایان رسیده و تلویزیون دوباره به کار خود آغاز کرده است. سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ میگوید ناتو 3000 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد تا ماموریت تعلیم و تربیه قوای افغان را تقویت کند. ملل متحد در مورد افزایش حملات بر مساجد و اماکن مقدس در افغانستان اظهار نگرانی میکند. دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان یوناما در گزارشی که امروز به نشر رسید میگوید از ماه جنوری سال روان میلادی تا به حال مخالفین مسلح دولت دست کم 42 بار بر مساجد، رهبران مذهبی و یا عبادت کنندگان حمله کردند. محمد فاضل عفیف جمشیدی عضو شورای ولایتی هرات در تیراندازی افراد مسلح به قتل رسید. صدراعظم سابق پاکستان نواز شریف همراه با دختر و دامادش امروز به اتهام فساد اداری در یک محکمه ضد فساد در اسلام آباد حاضر شدند. وزارت دفاع آمریکا بعد از آن که عربستان سعودی ایران را به اعلان جنگ یک جانبه متهم ساخت، پشتیبانی خود را از عربستان سعودی اعلان کرد. و وزیر اقتصاد سابق قزاقستان قواندیق بشنبایف امروز با 22 نفر دیگر به اتهام رشوت و اختلاس به محکمه حاضر شدند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زن در آینه زندگی با مربای مرچ بشنوین، گزارش داریم از دیدار رئیس جمهور آمریکا از آسیا و اظهاراتش در مورد کوریای شمالی که گفته واشنگتن حاضر است بر دفاع از خود در برابر پرخوشگری کوریای شمالی از تمام قدرت نظامی که در دست داره استفاده کنه. مقیم نایب جزئیات داره.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت کوریای شمالی تهدید جهانی بوده که مبارزه در برابر آن اقدامات بین‌المللی را می‌طلبد. دونالد ترامپ که امروز در یک نشست خبری مشترک با مون جای هن همتای کوریای جنوبی خود صحبت میکرد گفت ما نمیتوانیم اجازه دهیم که کوریای شمالی همه چیزی را که ما ساختیم تهدید کند. ما با همکاری یکدیگر اینها را ساختیم و یک جا با آن افتخار میکنیم. با آن که رئیس جمهور آمریکا از ارائه جزئیات روی چگونگی پیشرفت‌ها خودداری کرد، اما در این کنفرانس خبری در ادامه صحبت خود همچنان از کوریای شمالی خواست کار درستی را انجام دهد. دونالد ترامپ اضافه کرد که آنها بعض از تحرکات از سوی کوریای شمالی را مشاهده کردند. با گفته رئیس جمهور آمریکا منطقی به نظر می آید که کوریای شمالی با میز مذاکره بنشیند و توافق نماید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افزود امید دارد تا از ظرفیت های کامل نظامی خود استفاده نکند. All nations must implement UN Security Council. همه کشورها باید مقررات شورای امنیت سازمان ملل متحد را تطبیق کنند و تجارت و کاروبار با کوریای شمالی را به طور کامل قطع نمایند. این قابل قبول نیست که کشورها به رژیم به طور فزاینده خطرناک کمک سلاح و حمایت مالی کنند. پیش از این رؤسای جمهور آمریکا و کوریای جنوبی در قصر ریاست جمهوری این کشور به طور رسمی گفتگو کردند. مون جای هین رئیس جمهور کوریای جنوبی به دونالد ترامپ گفت او امیدوار است که دیدار او با ترامپ یک نقطه حد برای حل مسائل هسته‌ای کوریای شمالی باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه از ژاپن وارد کوریای جنوبی شد، جایی که او حمایت توکیو را از موقف واشنگتن به دست آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 24 ساعته که در کوریای جنوبی اقامت دارد، دیدار از رسانه‌های غیر نظامی که دو کوریا را از هم جدا می‌سازد در پلان ندارد.
تشکر
که با رادیو آزادی هستید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم از من کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از حوادث بد روزگار در امان باشید.
میایم رفته بود، ابرویم رفته بود، مجایم رفته بود، بسیار زیاد گیریم میکردم، جگرخونی میکردم. برای من
ما خودم که چفخانی اپلو هندستان رفتم بر تداوی، اول چکومی که کرد از سینه 4 رقم 5 رقم
هست. علما امیدو میگن که تمام خانم ها باید سال یک مرتبه ماموگرافی بکنن، یک ماهی نیست به خاطر تشخیص سرطان.
برنامه کنونی زن و زندگی را بر موضوع سرطان سینه اختصاص دادیم که اکثرا زنان افغان از او بی‌خبر هستند و در عدم آگاهی از علائم و شرم تداوی او جانشان را از دست می‌دهند. نظریات مسئولان، کارشناسان مسائل و حکایات و شکایات زنان شامل این بحث را نیز با شما شریک می‌سازیم. در مورد ماده های قانون مدنی افغانستان چیز می‌دانید؟
نفقه زوجه یا زن مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوی مناسب به توان مالی زوج یا شوهر. ماده 118 قانون مدنی افغانستان.
شنوندای گرامی، سرطان سینه پس از سرطان پوست دومین سرطان شایع در زنان است. به اساس تحقیق دکتران طب، سرطان سینه رشد مهار نشده سلول‌های غیر طبیعی است که در نواحی مختلف سینه ایجاد می‌شود. با گفته مسئولان وزارت صحت عامه، سالانه در حدود 20,000 واقعه سرطان در افغانستان به ثبت می‌رسد که از جمله 3,500 او را سرطان سدیه تشکیل می‌دهد و قرار گفته سازمان صحی جهانی از 3,500 بیمار سرطان سدیه 1,700 او جانهایشان را از دست می‌دهند. زرغونه از ولایت پکتیکا از دوستانش یاد میکنه که به سرطان سدیه مبتلا شده بودند، اما نمیدانستن و برای تداوی او اقدام به موقعی نکردن.
خانم است، خانم از فامیل ماست، دستینش هم تا گادو روز بر روز خودش پژمرده شده. ما اولا اینم تو مراجعه نکردم، پس هم که کردن او از عملیات برآمد 6 ماه 5 ماه زنده بود بعد از او فوت.
ای سرطان در صورتی که به موقع تشخیص داده شود به راحتی قابل درمان است، اما زنان افغان که بیشتر از سواد و آگاهی کامل برخوردار نیستند شاید ندانند که سرطان سینه چی علائمی دارد و چگونه این خطر اونا را تهدید میکنه. از سوی دیگر شاید زنان افغان با وجود احساس درد و یا تغییر در ناحیه سینه از لحاظ شرم به دکتران مراجعه نکنند که در صورت امکان سرطان ای خود میتونه خطر مرگ را برشان در پی داشته باشد. اما وزارت صحت افغانستان برای آگاه سازی مردم چی برنامه های را عملی کرده؟ دکتر میرویس مسئول بخش ترنینگ و ارتباطات برنامه ملی کنترل سرطان از برنامه های یاد میکنه که برای آگاهی دهی مردم به خصوص زنان از سرطان سینه در بسیاری از مناطق در شهر و ولایات افغانستان عملی شده است.
در ولایت مختلف ما برنامه را برای انداختیم که در ولایت زونه مختلف از بلخ است، مزار شریف است، هرات است، ننگرهار است. در شهر کابل ما در 6 لیسای دخترها ما برنامه برای انداختیم که بعض از لیسای کاور شده، دکتر صاحب ما رفته اونجا آماگاهی دادن و بعضشان در جریان هستند. در پهلوی از پانتونای مختلف، پانتون کابل و اینستوی مختلف، پانتونای شخصی جریان داره. وزارت صحت ما خصوصا برنامه ملی کنترل سرطان در صدا و کوشمی است که ارقام پایین بیاره و سطح آگاهی مردم ما در این بخش اضافه شد تا به اعراض و علائم ابتدایی سرطان سینه همشیرای ما بفهمند، بتوانند به وقت و زمان تداوی خود را اجرا نمایند.
سید حبیب هروال مسئول ملی پروگرام خدمات صحی مبتنی بر اشتراک جامعه در وزارت صحت عامه افغانستان از اعراض و علائم سرطان سدیه یاد کرده میگه خواهران در صورت رونما شدن تغییر در ناحیه سینهشان برای تداوی و مطمئن شدن از صحتمندی و به جای شرم و پنهان کردن همچون مرض کشنده برای علاج به موقع او اقدام نمایند.
یک پندیدگی، یک غدی اضافی، امی نویس علائمش است که پیدا میشه.
هر خواهر و مادر باید از ابتدا بر سینه های خود متوجه باشه. ما روش های زیر از طریق بروشورها و طریق رسانه ها تبلیغ میکنیم، از این طریق خودشان معاینه بکنه، به خاطر که عرف عادات مردم ایست که نمیتونه رفته اکثر به دکترها و بعد از اگر یک تغییری در سینه خود، یک کندیدگی، یک غده اضافی، دو وقت باید مراجعه کنه بر دکتر. مردم شرم میکنه، این رایش نیست. خدا نخواسته باز به اندازه سرطان میشه که با سینه قطع شد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونین. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
دکتر سریا متخصص نسایی ولادی یکی از بیماران سرطان سیدیه بود. او زمانی که کودک شیرخوار داشت پی برد که به سرطان سیدیه مبتلا شده.
چون من یک مادر بودم که کار و وظیفه می رفتم، یگان دفعه که میتینگا مصروف میشتم با 4 ساعت من طفل خود شیر نمی دادم، با 5 ساعت من فکر می کردم که شیر کلوله شده. نگ وقت بود که طفل من شیر نخورد، پس که گریان میکرد نمی خورد، سینه راست بر شیر می دادم. من تشویش شدم، می شیر در قف دست خود دوشیدم، وقتی که به زبان خود زدم شیر بسیار تلخ بود. تم یک وقت که معاینه کردم و ماموگرافی کردم، دوج یک آلت مشکوک نشان داد، پس رفتم پاکستان، اونجا پارچه گرفتم در لاهور و تشخیص شد که من سرطان دارم. تداوی من 8 ماه 9 ماه وقت دوام کرد، تداوی متواتر بود، سپرم دوا دادم که مرض تداوی داره. چشم دید ما هم است، وقتی که کتله را در سینه خود احساس میکنن، زیادتر دختر خانمای جوان که عروسی نکردن در سینه 28 تا 30 و 35 ساله باشن، اونا از شرم بر کس نمیگن. اگه با کس بگوین اول در خانه تداوی خانگی شروع میشه، پتیا سرش مانده میشه که از یک حالت بسته به حالت باز تبدیل میشه، زخم میشه و به یک حالت به شفاخانه مراجعه میکنه که یک حالت پیشرفته میشه، تداویش مشکل میشه.
خانم گلاله نیز میگه وقت موها و مژه هایش ریختند خیلی مایوس شده و گریسته بود، اما او با تداوی حالا صحتیاب شده و دوباره به حالت نرمال برگشته.
اول یک کتله خورد در سینه راستم برآمد و رفتم معاینه تلویزیونی کردم، گفتن که یک گوله است، خودش گم میشه. همو بود که یک دو سه ماه بود گم شد و در سینه چپم برآمد یک کتله، پشتش نگشتم، گفتم گم میشه یا مثل زمی واره. دیدم که خون میومد، گفتم شوهرم گفت خیبریم پیش دکتر. پیش رفتیم شفاخانه جمهوریت بخش سرطان، تداوی معاینه تلویزیونی و میموگرافی چیزا کردن و گفتن که سینه تان برداشته میشم. عملیات کردن و سینه برداشته شد و بعدا 6 ماه تحت تداوی بودم. میایم رفته بود، ابرویم مجایم رفته بود، بسیار زیاد جگرخونی میکردم، تحت تداوی بودم. خوش هستم که حال خوب هستم.
سوال در اینجاست که کدام سبب ها میتونه در به وجود آمدن سرطان سینه در زنان نقش داشته باشه؟ دکتر خسرو یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در این مورد معلومات میده.
بعضی فاکتورهای بسایید کننده داره که از قبیل استعمال دخانیات است، صدق جنین به شکل قصدیش است، نازایی است، جلوگیری از حمل گرفتن و یاست، افزایش وزن است، ترکیبات هورمونی است، سابقه فامیلی است، عدم شیردهی است که یک مادر به طفل خود شیر نده قبل از اینکه به سن 12 سالگی برسه، عادت ماهواره پیش میشه برای خواهرا و دیگه مواجه شدن با شوهاست.
گفته میشه خطر ابتلا به سرطان سینه با افزایش سن بیشتر میشه. در حدود 3/4 از موارد بیماری سرطان سینه در زنان بالای 50 سال ایجاد میشه. و اما بر علاوه احساس درد دیگه با کدام علائم میتوان دانست که سینه مصاب به سرطان شده؟ باز هم دکتر یوسف زید.
به خواهرها توصیه میکنم که هرگاه در یکی از سینه های خود یا در دو درد احساس کردن، چرک یا خون آمد از سینه و یا رنگ پوستش مثل نارنج شد یا تغییر شکل پیدا کرد و یا سر سینه فرو رفتگی پیدا کرد، ضروریست که همشیرهای ما باید برن نزد دکتر مراجعه بکنن و معاینات خود انجام بدن. امروز محققین علما امیر میگن که تمام خانم ها باید سال یک مرتبه ماموگرافی بکنن، یک معاینه است به خاطر تشخیص سرطان. خوشبختانه در سرطان ها دو نوع سرطان قابل تداوی است، اون یکی سرطان سدیه یا سینه و دیگر سرطان عنق رحم است. اگر در مراحل ابتدایی تشخیص شود بسیار به سادگی و بسیار به مصرف کم قابل تداوی است، اما صرف حجرات سرطانی از بین خود سینه برداشته میشه و اگر تمام سینه را مصاب ساخته باشد در او حالت مستکتومی و یا به بریدن سینه اقدام میشه به تداویش. در غیر از او اگر نشر کرده بود به دیگر حساس بدن باز در او حالت دیگر قابل تداوی نیست.
و اما در قطار مبتلایان به بیماری سرطان سینه یکی هم خانم کوهستانی است که به گفته خودش وقت دانست در سینه چپ او غده به اندازه یک بادام وجود داره و دکتر مراجعه کرد.
من اسلام آباد رفتم، اونجا دکتر دید که تو بازم سر وقت مراجعه کردی. آجل معاینات خود تکمیل کردم، 5.5 ساعت عملیاتم طول کشید. بعد از 2 ماه وقتی که من رفتم چکاپ کردم، کیمو خود آغاز کردم. کیمو تداوی است که انواع اقسام سیروم و زهریات است. در وجود انسان این پیچکاری میشد که می زر بتانه اینمی تکلیف خراب از بین ببره. تا به روزی که موی ما رفت، مژه ما رفت، ابروی ما رفت، بجز از خانواده خودم نفر دوم نمیفهمید. دکتر گفت که 50% من تبابت میکنم، 50% تو باید تحت تاثیر این تکلیف نری. بعد از 8 ماه که پیش دکتر رفتم، دکتر که چک کرد گفت بسیار خوشبخت است. دیگه تا بینمیال به فضل الهی موی ما برآمد، ابرو، مژه و تا بینمی لحظه هیچ کدام احساسی که جنبه منفی داشته باشه ما پیش خود ندارم.
هرچند گذر از مراحل دشوار بیماری سرطان برای مریض مشکل است، اما برای حفظ حیات و بدست آوردن صحت دوباره بهتر است مبارزه کرد. با گفته این خانم، به خاطر عدم مراجع تداوی و تشخیص سرطان در کشور و تداوی او در بیرون از افغانستان با مصارف هزینه بیشتر از 50,000 دلار آمریکایی و سرگردانی بیشتر روبرو گشت. اما در ای اواخر به گفته مسئولان وزارت صحت، 3 وارد یا بخش تداوی و تشخیص سرطان در افغانستان نیز ایجاد شده که یکی در ولایت هرات و 2 دیگر در شفاخانه استقلال و جمهوریت در کابل فعالیت می کنند. قابل یاد دهانی است که زنان افغان بهتر است به خاطر شرم از رفتن نزد دکتر به تداوی های روایتی و خانگی اعتماد نکنند، بلکه از ابتدا با معاینات و پیگیری تداوی سرطان سینه در شفاخانه و نزد دکتران متخصص میتونن در مرحله اول با مصارف ناچیز از خطر ای بیماری رهایی یابند و زندگی خوش با خانواده هایشان را دنبال نمایند. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام گرم و نرم خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ تقدیم است. از خاطر سلام نرم و گرم دادیم که هوا سرد شده روان است. ایره بگوین که با دزدی شبکه های مخابراتی چطور هستین؟ که هم از پیسه کارتت میزنه، هم در وقت مکالمه میزنه و هم از بسته های انترنت دزدی میکنه. در کشور که پرسان نباشه و هر کس پخپل سر روان باشه، خدا دزداره میته، از هر طرف وند خدا میزنن. خدا ما و شما را از گیر ای دزدای مدرن نجات بده. از دولت خو کار ساخته نیست. روی خدا دور میتیم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را میشنویم که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین؟
بته به نام خدا، او بیادر را مریض هستم، اینه میبینن که پایم زخمیست، الا یک کمک خدایی کنید. او مسلمان ها پیسه عملیات پای من ندارم، بی کس و کوی هستم، خدا مثل ما شما را نسازه. بته به نام خدا، بیادر او بیادر مریض هستم، گفتم میبینین که این پایم زخمیست، والا خوب پیسیش داشته باشم که ده تداوی کنم.
او بچه ای گدایگر بیچاره سیل کوک پایش او گر شده، بیخی زخم شده میبینی؟
اوه والا راست میگی، بیا که ببریم شفاخانه و پایش تداوی کنیم، اگر میرقم باشه زخمش میکروبی میشه و زندگی در خطر میفته. او قردی بیاده
در جیب چند داری؟
در جیب مینه 2,000 دارم.
بیا میشه که تداویش کنیم. سلام علیکم بیادر.
پیسه ندارم که زخم پای ما تداوی کنم، به تب نام خدا.
سایکو اینا جانم تشویش نکو قند بیادر، ما اومدیم که خودتا شفاخانه ببریم و زخم پای در تداوی کنیم. بخیدگه که بریم
بخیزین.
برو بیادر الهی ما کو، در روزی ما خواب نزن. این زخمای پای ما اصلی نه ساختگیست، ما این زخم ساختیم که پیسه جمع کنم میمانی ما یا نه.
چی؟
میبخشین رئیس تشریف دارن؟
رئیس صاحب رفته سر جنازه بیادر، شما پیش مامان صاحب برین که مکتوبتان امضا کنه. علا
پیش مامان صاحب رفتم، اونا سر کدام جنازه رفته بودن و در دفتر خود نبودن.
خیلی کوت راز دیگه منتظر باشین تا که رئیس صاحب بیاید، چطور کنیم؟
او بیادر، ای چند روز است که میایم میرم، هر روزه که میایم رئیس سر یک جنازه میره. ای چه رقم جنازه است که هیچ خلاصی نداره؟
نمیبینی که هر روز انتحار و انفجار است؟ در کشوری که انسان زنده ارزش نداشته باشه، مسئولینش باید مصروف خدمت نه، بلکه مصروف دفن مرده و رفتن سر جنازه باشه. بیادر دیگه چشمای که سر ما چرا میکشی قند بیادر؟
شنوندای عزیز، اگه خواستین که در کابل زمین بخرین، فکرتان باشه که زمینای غصب شدگی و چورکی را نخرین که در کلان جنجال میمونین. اگه بگه پای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، باورتان میشه.
جلانی خان، بخیر، سلام علیکم، کجا؟
و علیکم السلام شربت گل خان، چی حال داری؟
من خوب هستم، تو بگو که چطور هستی؟ یک قسم چرتی وارستی او آدم، خیریت خوب باشه، باز چی شده؟
ای بیاده چیز گپ نیست شربت گل خان.
نه از ما پت نکو، ما و تو خود دوستای بسیار قدیمیستیم و بین ما چیز پت و پنهان نیست. نکنه که کس سر تریزه کنه یا چی بلا؟
نه چی میری شربت گل خون، عریضه چی؟ چرا کس سر مریضه کنه او قنده بیاده؟
نه میشه که در کدام تومت ناقضی یا سیاسی و اخلاقی بند نمانده باشی و از ما پت کنی ها؟
نه بابا، او بیادر خدا نکنه. تو چی میگی ها؟
خلاص میگم، دسترک همراه خود گم زده رایستی، زنت خواه از خانه نکشیده، ده تو بگو.
نه چرا زنم از خانه بکشیم؟ سرش خود زنه دیگه نگرفتی وی؟
مقصد خیریتی باشه، من دیگه شکار نداره.
خیریتیست.
خیلی چرا چرتیستی؟ چی شده؟ تو خوب بگو، نیک پت نکو.
ولاز تو چی پت کنم؟
خوب.
یک دو ماه پیش یک نمرگک زمین خریدم در منطقه کمی گفتن نامش خوب نیست دیگه.
خوب، خیلی مبارک باشه همراه شیریش. اینه پیسه دار شدی و آدم و زمین خریدی و از ما پت میکنی، ما خوب میفهمو.
تو خوب گوش کو بیادر، کی زمین کلان مصیبت شده به ما.
نکنه که از زمینای غصب شدگی نخریده باشی و آدم که قماندانا و زورمندا ده چند سال غصب کردن و ترپس توزیع کردن ها؟
خب کلگ ازمی زمین ها میخرن در کابل، تای زمین های قانونی پیدا میشه. خب کلش غصب شدگی و زمین های چورکی است.
خب نگفتی که حال جنجالش چی است آدم؟
هی این زمین خریدم که خانه آباد کنم. امی که آبادی را شروع کردم، پولیس های اوزا آمدن که اجازه نیست. گفت اجازه نیست که آباد کنی. میگم چرا؟ میگه تا که پیسه نتی اجازه نیست، وردار بیلو کلنگتا.
خوب باز پیسه دادیش یا نی؟
پیسه دادم. ایره که پیسه دادم، سبایش نایی چروالی آمد که پیسه بته. اونم که پیسه دادم، با سبایش کماندان پوستی پیش کوچه ما آمد که پیسه بته.
خوب
وقت اوزه رفتم که او بیادر، من خو یک دفعه پیسه دادم به اوزه. این کماندان پوستان پیسه میخواه، آمیر اوزه میگه که تو که پیسه دادی او حق ما بود، با کماندان پوسته شیرنی بته. حال میترسم که اگه این رقم شیرنی بتم، یک دفعه کل منطقه در جانم نیاره که پیسه بته، با چطور کنم ها؟
او ساده این زمین های غصب شدگی و چور گو شیری وارث در کابل هر کس که خریده در جنجال ها مانده.
ای نه من دلم است که در دولت عریضه کنم و تمام مفسدی را به پنجه قانون بسپارم. چرا که اونه مبارزه با فساد داری در دولت دوستاره جدی است قند بیادر.
ای ساده ای که میگن در مبارزه با فساد داری جدی هستید یک شعار است، ای که در عمل چی میکنن اونه میبینی دیگه.
شنوندای عزیز، گروه عاشقان به سرحد مربای مارچ این هفته یک آهنگ جدید در وصف فساد اداری تیار کردن که در این قسمت برنامه تق و دیم میشه. آهنگ بشنوین دیگه.
وزیر رو رست که من شکایت بکنم، از دست فساد یکانه کایت بکنم. وزیر رو رست که من شکایت بکنم، از دست فساد یکانه کایت بکنم.
از دست فساد که جیب من ها کرده، از دست فساد که جیب من ها کرده. از رشوه مامورین روایت بکنم، از رشوه مامورین دوایت بکنم.
همی فساد دوای داره یانه، همی فساد جفای داره یانه. شما در کشتن مردم رضای، شما در کشتن مردم رضای. همی مردم خدای داره یانه، همی مردم
آنجا ببین فساد خانه کده، در جیب وزیر ببین رشوت لانه کده. اینجا و آنجا ببین فساد خانه کده، در جیب وزیر ببین رشوت لانه کده.
در جیب وزیر رشوت را فرستان نکنه، در جیب وزیر رشوت را فرستان نکنه. فساد وکیل مردم دیوانه کده، فساد وکیل مردم دیوانه کده. همی فساد دوای داره یاده، همی فساد شفای داره یاده. شما در کشتن مردم رضای، شما در کشتن مردم رضای. همی مردم خدای داره یاده، همی مردم خدای داره یاده. که وکیل روانه تیرت کرد، پیوست برش و ها زنجیرت کرد. روزی که وکیل روانه تیرت کرد، پیوست برش و ها زنجیرت کرد.
پیوست برش و ها پیچیده شدی، پیوست برش و ها پیچیده شدی. غمهای فساد تا که بد پیرت کرد، غمهای فساد تا که بد پیرت کرد.
غم فساد دوای داره یانه، غم فساد جفای داره یانه. شما در کشتن مردم رضای، شما در کشتن مردم رضای. غم مردم
مربای مرچ ما هم خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته آینده خدا حافظ.
ما
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشد.
هر دم قربان هستی که خانه ما بمب زد.
11 سال شده
که
مردم واسه خودت گونه شد. خدا نذر بعد اینجا
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
0042-21-12-41-38 0784-84-620.